آذر 1398 خورشیدی، سال روز رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت علیه ما سلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به امت مسلمان و ولایت مدار ایران عزیزمون. در پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. پایان بخش برنامه ها در ساعت 21 برنامه ساعت صنعت خواهد بود که تقدیم حضورتون میکنیم.
ساعت صنعت برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. از این لحظه برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم. سلسله برنامه‌های ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع مختلف کشور. سعی می‌کنیم با تشویق و ترغیب صنعتکاران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری معرفی کنیم صنایع مختلف کشور عزیزمون ایران رو. پس استفاده از فناوری‌های روز دنیا و همچنین مبادلات اقتصادی با کشورهای صاحب صنعت در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت مطرح میشه. اما سامانه که پیامکی 3036-37 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. اگر در مورد صنایع دیگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما امشب قرار استش که راجع به کانی‌های غیر فلزی صحبت بکنیم که این پرسش رو همین ابتدای برنامه از شما دارم که کانی‌های غیر فلزی چیست و کشور ما چه ظرفیتی در تولید این محصولات داره. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امشب ما در خصوص کانی‌های غیر فلزی با شما صحبت می‌کنیم، چه ظرفیتی کشورمون داره، میزان تولید متنوعی که در این صنعت هست، آیا تولید کنندگان ما در صنایع غیر فلزی از فناوری‌های روز دنیا استفاده می‌کنند، نقش دانش فنی و همچنین در کنار اون نگاهی به تولیدات داخلی و جایگاه بین‌المللی که به اون اشاره خواهیم کرد. اما صنعت کانی غیر فلزی شامل 4 طبقه محصولات سیمانی، عایق‌ها و فراورده‌های چینی، فراورده‌های نسوز و انواع شیشه هست که این شرکت‌هایی که دارن در ایران فعالیت می‌کنن در سال‌های اخیر و توجه به رشد کشورها برای استفاده از این محصولات خیلی مورد توجه بوده. در این حال برای اینکه این مسئله رو ارزیابی بکنیم، الان در خدمت جناب آقای مهندس سیامک حاج سید جوادی هستیم، محقق و تحلیلگر بازارهای جهانی. سلام و عرض ادب آقای مهندس حاج سید جوادی، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت سند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو. امیدوار هستم که توی مصاحبه امروز بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی در رابطه با بخش کانی‌های فلزی و غیر فلزی و به خصوص بخش سنگ‌های ساختمانی که 35 ساله در اون تخصص دارم برسیم.
خب ابتدا من می‌خواستم جناب عالی یک تعریفی از کانی‌های غیر فلزی داشته باشید. البته خب این تولیدش خیلی سال هاست در کشور داره صورت میگیره، ولی خب در سالهای اخیر ما شاهد از کنم فعالیت‌های بیشتر صنعتگرانمون در این رشته بودیم. شما این تعریف رو برای شنوندگان عزیز بیان کنید.
کلن مواد معدنی رو بهشون کانی میگن که از دل زمین به صورت نچرال استخراج میشن.
بله.
حالا اگر پایه این مواد معدنی یا کانی ها فلزات باشن بهشون میگن کانی های فلزی، مثل سنگ آهن که همون مثلا منیتیت، هماتیت اینا هست، یا کانی های مس یا کانی های آلومینا، اینا بهشون میگن کانی های فلزی. کانی هایی که حاصل استخراجشون غیر فلزات هست به اونها میگن کانی های غیر فلزی، مانند شیشه، مانند گچ، مانند سنگ های ساختمانی، مانند سرامیک و خاکای صنعتی مختلف.
از کنون خدمت شما، گاهی وقتا گفته میشه که صنایع کانی‌های غیر فلزی بالاترین سهم رو در آلایندگی صنایع دارن. میشه در این زمینه بفرمایید که چیکار بکنیم که علاوه بر این که از این محصولات استفاده میکنیم مشکل حل فصل بشه آقای دکتر؟
عرضم بزن در بخش آلاینده ها، من تخصصم بیشتر تو زمینه سنگای ساختمانیه، ولی به صورت کلی بخش کوره‌ها هست که بیشترین اثر رو روی آلاینده‌ها دارن و این کوره‌ها در عملیات فراوری و کانارایی مورد استفاده قرار می‌گیرن. مثلا شما اگه صنعت سیمان رو در نظر بگیرین، کوره بلندی که حجم زیادی مواد دودزا هست که درش وجود داره، گازهایی وجود دارن که خارج میشن. تکنولوژی در سطح خیلی وسیع رشد کرده که جلوی این ضایعات رو و ورودشون رو به اتمسفر و جو هوای موجود بگیره و فیلتر بکنه این رو. تلاشتون سنده.
خیلی ممنونم. من اشاره داشتم به اینکه گفتم آقای حاج جواد، آقای دکتر، ایشون دانشجو دکترا هم هستن، البته هنوز به اصطلاح مشغول تحصیل هم هستن و سابقه خوبی در این صنعت دارن. آقای مهندس، فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کانی غیر فلزی رو چگونه ارزیابی می‌کنید در کشور؟
با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور ما درش گریبانگیره به دلیل محرومیت‌هایی که در اثر تحریم‌های بازارهای جهانی قرار گرفته، خب تو کل صنایع ایران این اثر گذاشته. بخش عمدهش هم بخش تکنولوژی هست که صنعتگرا و تولید کننده ها همه باش مواجه هستند. بخش کانی های غیر فلزی هم که مواد معدنی هست، در بخش فراوری نقص، کمبود تکنولوژی و تأمین ماشینالات، تجهیزات و تکنولوژی روز کاملا محسوسه. از طرف دیگه در تولید و فراوری ما یک سری مواد اولیه مصرفی داریم در جریان عملیات فراوری که اون هم باز به دلیل همین تحریم ها در کشور ما نقصش خودشو نشون داده. تلاش در تولید کشور و صنعتگران در تأمین این مواد اولیه در داخل کشور زیاد هست. خوشبختانه مواد زیادی به موفقیت رسیدن، ولی هنوز مواد اولیه مصرفی وجود داره در فرایند فراوری کانی غیر فلزی که اون مواد متاسفانه باید از خارج تامین بشه و تامینش اولا بسیار سخته، سهم زیادیش رو به ایران نمیفروشن و اونهایی هم که بشه از طریق حالا دور زدن تحریما که راه‌های مختلفی داره، واقعا بازرگانان کشور و صنعتگرا دارن تلاش میکنن این رو وارد کنن، از طرفی شاید بین 3 تا 4 برابر قیمت واقعی کالا باید هزینه بشه که این کالا مواد مصرفی به واحدهای فرآوری برسه، که خب این رو قیمت تموم شده اثر مستقیم داره. این مشکلات وجود داره.
بله، خب به هر حال پشتیبانی و حمایت در این حوزه میتونه خیلی کمک بکنه به ما. شما که به هر حال یک خبره این کار هستید، بفهمید که از نظر آمایش سرزمینی فلزهای غیرکانی در کدوم از مناطق بیشتر استخراج میشه، یا اینکه معادنی رو که ما میتونیم به خوبی از اون بهره ببریم.
من اگر اجازه بدین اینجا میرم تو بخش سنگای ساختمانی که تخصص دارم، تو اون زمینه صحبت میکنم.
بله خواهش میکنم.
ما در ایران دارای مزیت نسبی هستیم در سنگ‌های ساختمانی، ظرفیتی معادل حدوداً 13 میلیون تن در سال تولیدمون هست. تولید کل جهان به صورت 150 میلیون تن هست که از این میزان 150 میلیون تن رو ما در نظر بگیریم، ایران شاید نزدیک 10% تولید جهانی سنگ‌های ساختمانی تولید داره و ما تنوع بسیار زیادی در بخش تولید سنگ‌های با پای آهکی یا کربنات کلسیوم داریم، چون به 2 دسته اصلی تقسیم میشن. یکی سنگ‌ها با گروه پایه سیلیس هست که گرانیت ها بهشون میگن، سنگ‌های سخته، یا سنگ‌های نرم که سنگ‌های گروه کربنات کلسیوم آهکی هست که بهشون ماربل میگن. ایران در زمینه سنگ‌های ماربل دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی بسیار بالایی در بازارهای جهانی هست. 10% تولید جهانی در اختیار ماست. حالا به صورت خاص که بخوام توضیح بدم، در توضیح این در سطح جغرافیای ایران ما میتونیم بگیم ما مرمرهای بسیار بسیار خاصی داریم که عمدتاً در غرب ایران متمرکز شدن. این مرمرها در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان که میشه از مرمرهای سفید قسمت نقده، از مرمر صورتی نقده، از مرمر سفید قروه، مرمرهای سبز مراغه اینها صحبت کرد. تو بخش تراورتن ما میتونیم از تراورتن های رنگی شاخص ایران که تراورتن قرمز آذرشهره، تراورتن لیمویی و زرد آذرشهره، تراورتن گردویی هم باز همون منطقه آذرشهره، تو اون قسمت تو استان آذربایجان شرقی قرار داره. از یه طرف تراورتن های تکاپ هست که تراورتن سیلوره، تراورتن های مرکز ایران هست که در منطقه محلات شاخص هست، تراورتن سفید ایران، تراورتن کرم ایران تو منطقه حاجی آباد محلات هست، تراورتن های شکلاتی و سیلور منطقه کاشان هست. تو این زمینه تراورتن. اگه بریم تو بخش سنگ های ماربل و مرمری تا، باز هم سنگ های بسیار شاخصی در استان فارس ما داریم، مثل سنگ رویال بوتیچینو یا همون دهبید خودمون، یا سنگ تو منطقه نیریز ما وارد میشیم که سنگ مرمریت دیگری هست که بسیار خاصه، رنگ توسی داره. در زمینه سنگ‌های چینی باز ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی هست. در سطح وسیع در کشور ما سنگ‌های چینی وجود داره، در منطقه لایبید، منطقه نیریز، منطقه ازنا، منطقه علی گودرز این و نیریز، منطقه سیرجان، ما در رابطه با چینی هم بسیار تمرکز بالایی داریم.
آقای مهندس، اولویت های ما در استخراج این معادن چگونه بایستی باشه و کدوم یکی از مناطق کشور که شما نام بردید میتونه بیشتر بازدهی اقتصادی داشته باشه و بایستی در اون جهت سرمایه گذاری کنیم؟
البته ما در فاز استخراج معادن سنگ‌های ساختمانی تو مرحله اول خوشبختانه بعد از انقلاب تمرکز بر استفاده از روش‌ها و تکنولوژی جدید که همون استفاده از سیم برش و دستگاه‌های سیم برش بود که سیستم استخراج با انفجار رو کاملا کنار گذاشتیم که صدمات بسیار زیادی داشت و بازدهی و پروداکتیویتی معدن رو بهره‌وریش رو هم بسیار پایین می آورد. این رو ما مرحله ازش گذشتیم و خوشبختانه الان هیچ معدن سنگ ساختمانی دیگه وجود نداره که استخراجش عملیاتش با روش انفجاری کار بشه، ولی تو بخش استخراج با چالش‌های بسیار بسیار بزرگی مواجه هستیم که این یکی از مشکلات ما هست در صنعت سنگ‌های ساختمانی. به طور میانگین در سال 2000 من آمارایی که میدم آمارای بین‌المللی هست، در سال 2018 طبق آمارهایی که ارائه شده سنگ ساختمانی 310 میلیون تن سنگ درجا استخراج شده که از اون میقدان 150 میلیون تنش به صورت بلوک خارج شده از معدن. یعنی به عبارتی 50% از استخراج در معدن پرت داده میشه و 50%ش به صورت سنگ خارج میشه. این نسبت در ایران بسیار متفاوت است. آمارهایی که معدندارها دادن، متاسفانه ما در ایران با ضعف وجود آمار هم مواجه هستیم. این خیلی چالش بزرگی است که امیدوارم این حل بشه. ولی چیزی که من خودم به صورت خاص با معدندارا صحبت کردم، این نسبت در ایران بین 3 تا 5 برابر هست. یعنی 1/3 تا شاید بگیم تا 15 تا 20% سنگ استخراج شده به صورت کوپ قابل استفاده خارج میشه. این نشون دهنده ضعف ها در روش های استخراجی ماشینالات و تجهیزات هست که ما تو این زمینه ضعف داریم و متاسفانه باز تو همون بخش سرمایه گذاری معدنکارها با مشکل سرمایه مورد نیاز برای تأمین و تجهیزات مورد نیاز و تکنولوژی جدید روز مواجه هستند که اگر بتونه وزارت صنعت معدن تجارت با روش هایی که امکانش هست این حمایت رو از بخش معدن بکنه، من به راحتی میتونم به شما بگم که قابلیت افزایش ظرفیت استخراج در حد 2 برابر کمتر از 2 سال وجود داره.
بله. عرض کنم خدمت شما آقای مهندس جوادی، نکته مهمی که در مورد این صنعت مطرح است، حالا شما بس سنگ ها رو مطرح فرمودید و تنوع انواع تولیدات، این استش گفته میشه که ما اون ارزش افزوده رو که بایستی از استخراج این سنگ ها در کشور بایستی دنبال بکنیم کمتره. آیا شما این رو تایید میکنه؟ و اصولا برای اینکه ما بتوانیم یک از فراورده جدیدی رو تولید بکنیم، چه اقداماتی بایستی صورت بگیره که در کانی های غیر فلزی ما بتوانیم موفقیت های بیشتری رو داشته باشیم؟
در بحث ارزش افزوده، خب تعریف ارزش افزوده چیست؟ ما کالایی رو داریم، اون کالا رو در طی عملیاتی که پروسس میکنیم، فراوری میکنیم، ارزش کالا رو بالا میبریم. هرچی به مرحله نهایی مصرف بیشتر برسیم، ما خب قطعا ارزش کالامون بیشتر است. این تعریف اصلیه. پس به عبارتی من اگر دارم یک سنگی رو از معدن استخراج میکنم، اون سنگ به صورت درجا داخل کوه یه ارزشی داره، وقتی که به صورت استخراج میشه میاد بیرون با درجه بندی های ابعاد، سایز و کاربردی که میتونیم داشته باشیم، که خب تو سنگ‌های ساختمانی هرچی این ابعاد بزرگتر باشن به استاندارد نزدیکترن با ارزش افزوده بیشتری هستن، کلن به 2 بخش تبدیل میشن. بخشی که میتونن توسط اره‌ها یا گنگسا استفاده بشن، خب ارزش افزوده خیلی بیشتری دارن، تا بخشی که به صورت بلوک کاتر یا قله بر میشه برش داد که سایزش محدوده تا حداکثر 60 سانتی یا 70 سانتی متر پهنا میشه کار کرد، در حالی که اسلب در ابعاد 3:2 توسط اره است.
بله.
پس ما در معدن هرچی بیشتر بتونیم سنگ ها رو با ابعاد بزرگتر و به صورت کیوبیکتر که قابل استفاده در فراوری به صورت اسلب باشه، خب ارزش افزوده شاید تا 4 یا 5 برابر بیشتر باشه. در فاز فراوری میایم وارد بخش دوم میشیم که خارج از معدنه، وارد کارخونه های سنگبری میشیم که اونجا باز چالش خیلی بزرگی در صنعت سنگ ایران وجود داره. اونم اینی که حدوداً آمارها، باز میگم من عذر میخوام که این رو باز بیان میکنم، آمارها بسیار ضعیف هست. آمارهایی که در داخل ایران وجود داره، کارخانه‌های سنگبری حدوداً 6000 واحد سنگبری و فراوری سنگ اعلام شده که وجود داره در سطح کشور، که خب تمرکز بیشترش، مرکز اصلیش در اصفهان هست، در منطقه محمودآباد، دولت آباد، رضوانشهر، نجف آباد و قسمتیش در تهران متمرکزه، در شهرک صنعتی شمس‌آباد و شهرره قبلن بود که حالا منتقل شدن و در استانهای مختلف دیگری که مزیت داریم ما درش. کارخونه ها مشکل ضعفی که دارن بالای 90% بوده، 85 تا 90% این کارخونه ها دارای تکنولوژی
قدیمی هستن،
قدیمی قله بری هستن که محدودیت 60 سانتی دارن.
بله خیلی متشکرم. به هر حال حالا بایستی تلاش بکنیم یک سری مسائل و مشکلاتی را که در این صنعت هست بازگو بکنیم. اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض بکنم. شنوندگان گرامی، ما امشب در خصوص صنعت کانی‌های غیر فلزی با شما صحبت می‌کنیم. این پرسش رو هم از شنوندگان عزیز داریم که شما چقدر در مورد صنعت کانی‌های غیر فلزی اطلاع دارید و چه ظرفیتی کشور ما در این محصولات داره. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست، میتونید با ارسال پیامک در این مورد با ما صحبت بکنید. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم در خدمت مهمان گرامی برنامه، این بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید. من اشاره‌ای داشتم به این که محصولات سیمانی، عایق‌ها، فراورده‌های چینی و فراورده‌های نسوز، انواع شیشه‌ها از این از کانی‌های غیر فلزی هستن. اما امشب ما در خصوص کانی‌های سنگ‌های ارزشمند خصوصاً در نقاط مختلف بررسی می‌کنیم و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان عزیز ارجمند قرار می‌دیم. در این سلسله از برنامه ها علاوه بر بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف، تلاش می کنیم که راهکارهایی رو در جهت بهبود وضعیت صنایع کنونی کشور با حضور کارشناسان ارائه بدیم. وقتمون رسیده که ساعتامون رو به وقت آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی تنظیم کنیم. با هم این بخش رو میشنویم، بعد در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب مهندس حاجی جوادی بحث رو پی میگیریم.
در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در جنوب آسیا میریم که مردمانش به زبان اردو صحبت میکنند و با کشورهای ایران، افغانستان، هندوستان و چین هم مرزه. پاکستان بر اساس برآورد سال 2018 میلادی با بیش از 212 میلیون نفر جمعیت، پنجمین کشور پر جمعیت جهانه. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت هامون رو به وقت کشوری تنظیم میکنیم که اسلام آباد پایتخت اونه و کراچی بزرگترین شهر پاکستانه. پاکستان هفتمین کشور جهان بر پایه تعداد نیروهای نظامی دائمیه و این کشور از قدرت انرژی هسته‌ای بهره‌منده، اما در زمینه منابع مختلف انرژی کمبودهایی داره و در واقع با مشکلات روبروه. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری فارس، بخش‌های مختلف اقتصادی پاکستان به طور عمده شامل معدن، کشاورزی، جنگل، شیلات، انرژی و صنعت. رشد بخش معدن در پاکستان نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی آهسته تره. عواملی نظیر فشارهای مالی، چارچوب نهادهای نامناسب، فقدان تکنولوژی پیشرفته و کمبود متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی دلایل پیشرفت کند این بخشند. کشاورزی بزرگترین بخش اقتصاد این کشور رو تشکیل میده. بیش از 70% از کل جمعیت کشور پاکستان به نحوی با کشاورزی ارتباط دارند و این بخش بیش از نیمی از نیروی کار کشور رو به خودش اختصاص داده. 24% تولید ناخالص داخلی مربوط به کشاورزیه و 47.54% نیروی کار در سال 2005 در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بودند. این بخش بیشترین ارز خارجی رو نصیب کشور میکنه. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری فارس، جنگل‌های پاکستان 4.8% کل زمین‌های این کشور را تشکیل می‌دهد. مهمترین محصولات جنگل شامل چوب و هیزومه که در ابعاد مختلف تولید می‌شه. ماهیگیری یکی از فعالیت‌های اقتصادی این کشوره. شیلات حدود 4% تولید کشاورزی و 1% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و 1% نیروی کار پاکستان را به خودش مشغول کرده. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری فارس، با صنعتی شدن بیشتر کشور، نیازهای انرژی در بخش‌های مختلف بالا میره. پاکستان کشوریه که به طور اصولی در زمینه منابع مختلف انرژی غنی نیست و در بخش‌های مختلف نظیر برق، گاز، نفت و آب با مشکلات خاص خودش روبروه که به طور طبیعی نیازهای گوناگون در مصارف داخلی و غیر تولیدی و صنعتی با توجه به افزایش سریع جمعیت افزایش یافته. دولت‌ها در پاکستان همواره اولویت ویژه‌ای برای بخش انرژی قائلند. در بخش صنعت، پاکستان سهم ضعیف‌تری را هنگام استقلال از هند به دست آورده. صنایع به طور کلی به تولیدات کشاورزی اختصاص داشتند، نظیر کتان و شکر، و در کنار اونها صنایع کوچک چرم و غیره وجود داشته. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب این آیتم در مورد کشور پاکستان بود که البته خب هم قرابت‌های فرهنگی و مذهبی هم با کشور ما دارند و این کشور به حال در صنایع بیشتر فعالیت میکنه، حالا بخش کشاورزیش مخصوصا که حالا تولید برنج و بخش‌های دیگه. در این حال در گزارش اشاره شده بود به فعالیت‌هایی که پاکستانی‌ها در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی داشتن که بخشی از اون میتونه به عنوان الگو برای خصوصا الان بخش کشاورزی ما که همیشه صحبت میشه که ما چرا تولیدات برنجمون مجبور میشیم واردات داشته باشیم، اگر از این تجربیات استفاده بکنیم فکر کنم بسیار مفید باشه.